شیرین هم حالا لازم نیست باشه، شکر توش داشته باشه.
نه منظور این که
همین
آب
که
شور و
تلخ
نباشه.
مثلا میری میوه فروشی میگه این فلفلا شیرینه، مگه شیرین که خب مثلا خب الان مثلا چه میدونم
سیب گلاب،
سیب گلاب برداشتم موزش اینا شیرین، فلفل همین که تند نباشه من میذارم رو چشم،
معنی
ولی تند باشه اگه بذاری رو چشت
میسوزه اصلا فلفل تند نذاری رو چشت
اصلا. آره اندازه باید نگه داریم.
آخه من تند خورم میخواستم بگم که معنی که فلفل تند میخورم میذارم رو چشم.
میدونی که هند علت پیشرفتش چی بوده که چون تند غذا میخورن
تو چه زمینه ای؟
توی زمینه نرم افزار میگن یک خورده پیشرفت
داشته. نه خب هند الان جز کشورهای مهم
رفاه نداره بنده خدا.
نه هیچی، نه اصلا نه. آره. بگم طبقاتی ده
ولی ما
ولی میگن تون غذاشون رو تون میخورن بعد به کاراشون میرسن.
برگردیم به حرفمون، میخوام آره. بگم که گاهی وقتا اندازه مصرف یه چیزی رو داشته های ما مشخص میکنه.
سخت شد.
شما میری عید،
ما که رفیقای نزدیکتی
نفهمیم. عید میری مهمونی، خب دو تا بادوم هندی توی کاسه ای که جلو تو
هاچه هندم هست. خیلی میگم
صحبت هند بود اونجا اندازه نگه داشته اینه که یه دونش رو بخوری.
خب
یه جای دیگه میری مهمونی تو کاسهش 17 تا بادوم هندی هست. آله. شما اونجا 10 تاش هم بخوری اندازه رو نگه داشتی.
حتی میتونی ازش بخوام بگم کجا آوردی این بادوم هندی.
اگه داشته ها کم باشه حد مصرف هم بر اساس اون حد نگه داشتنش باید کاهش پیدا کنه.
ببین این چیزی که تو گفتی اولش مقدمت اینجوری بود، گفتی که اندازه نگه داشتن بر اساس داشته های ماست. ما وقتی میریم مدنی با داشته های اون طرف میریم،
داشته های اون دیگه. آره
با داشته های خودمون.
آره اینجا هم همینه با داشته های طبیعت.
چیزی بگم بچه‌ها، میخوایم 5 دقیقه موسیقی پخش کنیم بریم فکرامونو بکنیم ببینیم چی میخوایم بگیم.
نه همینو میخوایم بگیم دیگه، میخوایم بگیم وقتی منابع بادوم هندی کمه،
هندی کم نیست
بادوم هندی
که گفتی،
آره منابع آره طبیعتا مصرف ما ناچارن پایین میاد، شاید مطلوب ما اون نباشه.
ولی یه چیزی هم هست، حالا میگن در دیزی بازه یا هر چیز دیگه ای، حالا این حالا از خودت میگم... بود اون یکی نبود. میدونی منظور اینه که اصلا فرض کن صابخونه میاد با یه دونه طبق پر از بادوم هندی، چون داشتهات زیاده باید زیاد بخوری.
حالا وقتی یه طبق آوردم تو سه تا مشتم بخوری به جای بر نمیخوره.
به خودت که بر میخوره.
نه
دیگه میگه خودت اذیت میشی.
نه بعد 17 سال میخوام سه تا مشت بادوم هندی به کجا بر میخوره؟
چربیای 17 سالی که جذب نکرده شاید یه ریزش تامین شه. ولی مسئله اینه که کار درستی نیست که ما یه منبعی که کمه رو اونو خیلی استفاده کنیم. یه مثالی یکی از این دوستان محیط زیست دوست و اینا میذاره.
چی میذاره؟
گفتش که وضعیت منطقه ما خاورمیانه، این مناطق خشک که توی این بخش کره زمینن، به قول حمید عزیز خیلی شیک دارم حرف میزنم، گفت ما مثل یک توی این منطقه مثل کشتیه که این کشتیه وقتی میری میرسن یه جایی میگن که دو تا مثلا از این بشکه ها آب مونده دیگه، این آب مال فقط خوردنه ها، بعد ما یه بشکه شو برداشتیم داریم باش دوش میگیریم. اینجوریه وضعیه.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات اندر حکایات.
در بخش ادبیاتی برنامه دوستان عزیز میخوام براتون حکایتی بخونم از گلستان سعدی. آقای سعدی فرمودن که یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد. یعنی یک پزشکی رفت به دیار عرب، اینجایی که الان به ما بهش میگیم عربستان، و اونجا مشغول کار و طبابت شد. سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی در نخواست.
مریض بهش
پیدا نمیشد. پیش پیغمبر آمد و گله کرد که مر این بنده را برای معالجت اصحاب فرستادند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد. گفت ما رو فرستادن اینجا طبابت کنیم، پزشکی کنیم، ایشکی نمیاد، چه خبره؟ رسول علیه السلام گفت این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بردارند. گفت اینا عادتشونه که هنوز گشنشون نشده نمیخورن، هیچی نمیخورن و هنوزم گرسنگی یه مقداریش هست که دست میکشن و دیگه غذا خوردن و ادامه نمیدن. حکیم گفت این است موجب تندرستی. زمین ببوسید و برفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لغمه دراز، که ز ناگفتنش خلل زاید، یا ز ناخوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. عجب چیزی گفت راجب خوردن و گفتن، که اگه به موقع هر کدومش انجام بشه نتیجه جالبه. حالا این چرا توی مصرف و آب اینا
داشته بود؟ اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. فکرم اینم سعدی گفت اگه اشتباه نکنم.
داریم درباره حد و اندازه نگه داشتن صحبت میکنیم. ببین، من میخوام برگردم به همون حرف ابتدایی خودم. میگن که پاتو بنزی گیلیمت دراز کن.
بله.
یه موقع هست آدم یه توانایی داره تو خرج کردن بیشتر خرج میکنه، یه موقعی کمتر داره کمتر خرج میکنه. ما الان در آب بسیار کم داریم.
یعنی منابع آبیمون کمه.
پس شاید یه جاهایی میلمون به بیشتر مصرف کردن باشه. حتی
ببین، میخوام یه جایی باید مخالفت کنم.
مخالفت کنم؟
اینجایی که گفتی یه موقع آدم داره خوب زیاد استفاده میکنه، من اصلا با همین این مشکل دارم.
من میفهمم، اون یه موضوع دیگه یه که بعدا راجبش حرف خواهیم زد، ولی میخوام بگم ما به قول اون دوستمون ما قبل این حرف هاییم.
نه قبولا، میخوام بگم که داشتم مجوز نیست برای خیلی استفاده کردن. حالا اینم نبندیم به این که مثلا آب سرمایه همگانی یا گاز فلا. نه تو فرض کن من یه آدم پولدار یا متوسط یا هر چی،
همشم مال خودته،
همشم مال خودمه. اصلا فرض کن نشستم سر سفره، یه دیس غذا اونجا هست، بعد مهمون قرار بوده بیاد خونه، نیومده. آقا چون این الان هست که من
دارم یه دیس غذا رو بخوری، من خودم دیست میکنم.
یعنی
این که میخوام بگم نپسند میشه دیسلایک.
من اصلا مخلصتم هستم، حرفت درسته. میخوام بگم حالا اینا رو تو گفتی،
بله.
وای با حال وقتی که یه کفت از انزه پیش دستی غذا داری.
بله، اینو باید همزر و اول بخوری. بعد تکی
من میخوام بگم اونجا که دیگه بیشتر باید رعایت بکنیم.
کاملا درسته.
الان حکایت آب ما اینه، باید خیلی مراقب باشیم به خاطر اینکه یک کفت است و این همه آدم. یک کفت است آبه،
نمیشه که یه مشت آبه.
الان مسئله آبه،
ولی خب خیلی این وسط باید راهکار طراحی کرد. میدونی همه چیزو هم نباید متوجه مردم کرد.
نه
ببین، مثلا تو بخش کشاورزی باید فکرای اساسی بشه. تو بخش صنعت، این که میگه صنایع آببر، باید فکر اساسی بشه. به هر حال الان برهه‌ای از تاریخی که ما به فشار اومده، منابع آبیمون کم شده و بالاخره باید یه فکری کرد، و این فکری نیست که مردم اتفاقا باید بکنن.
دقیقاً.
این یه مورد. مورد دومی که تو همین کشورهای اطراف خودمون
که اونا هم خشکن
بعضن خشکتر از ما، ولی مسئله آبی ندارن. چجوری این مسئله رو حل کردن؟ میتونیم نگاه بکنیم.
بله.
مثلا این که آبی که من میخوام باش خودم رو بشورم، یا مثلا میخوام باغچه رو آب بدم، استفاده هایی که نیاز به اون خلوص بالا و تصفیه یا آنچنانی نداره، چرا من باید اینقدر سرمایه های مملکت رو هدر بدم آبو تصفیه کنم که حسن میخواد بره همون؟
اصلا قبل از اون این همه لوله کشی داریم که فشار آبو میاریم پایین که از سوراخاش آب نزنه بیرون، اینا رو عوض کنیم.
بله. و این سیستم، این سیستم آب رسانی،
بله،
دچار فرسودگی خیلی اوقات.
بعد شما اونو بخوای عوض کنی، کلی اشتغال زایی میشه، کلی صنایع باید لوله تولید کنن، کلی کارگر باید اونجا کار کنه، تکنسیان، مهندس، همه سر برده.
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه هستیم دوستان عزیز، و در خدمت کارشناس محترممون. من میخوام از شما سوال بکنم توی این بخش که ما خیلی امیدواریم به رشد تکنولوژی و فناوری های زمان های خیلی دور، و امیدواریم به این که میگم مثلا طرف از آب کره میگیره، من دارم به این روزی فکر میکنم که مثلا از یه منابعی بشر اصلا خود آب رو تولید بکنه. همچین امیدواری بجاست؟
ببینید، اینو که روش خیلی کار میکنن، اما بیشتر همین توصیه کردن آدما که به همدیگه یادآوری کنن که آب رو به اندازه استفاده کنید موثره. منتها چون که آدما خیلی از آدما شنیدن، در آینده انسان‌هایی که شبیه رباتن رو تولید میکنن، اونا میان باهات صحبت میکنن، میگه من یک ربات هستم، لطفاً آب کمتر مصرف کنید. شما احساس میکنید که مثلا یه آدم نیست، دستیتم میکنه یه رباته، عینک رنگی داره قشنگ تکوناش اینجوریه، فکر میکنی این ربات واقعا. بعد اون وقت میگی خب حالا بذار حرف اینو گوش کنم، چون دیگه اینکه نصیحت نمیکنه، موضوع علمی رو داره منتقل میکنه. ولی چه بهتر که خود ما الان از خود آدم ها خودمون بپذیریم اینو، نه؟
بله، ولی من سوالم هنوز سر جاش رو، مثلا یعنی بشر آینده زورش نمیرسه بخره یه فکر
از بخونه. کره کم کم میگن بعضی ها در آینده میتونن آب دارن.
خب آخه منابع کره محدوده،
منابع کره
بل.
خب نه آخه میگن ژاپن در آینده است برق کره تولید میکنه، بعد از کره کره جنوبی آب تولید میکنه، نیز از همور تو اقیانوس دیگه میاد مردم استفاده میکنن دیگه.
خب دوستان عزیز، داریم به انتهای این برنامه راهکار میرسیم. ما درباره موضوعی با شما صحبت کردیم که بسیار مهمه و جا داره واقعا هر لحظه همه به هم دیگه یادآوری بکنیم. خسته نباشید و خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
جوونه از یه جوونه دیگه میپرسه شغل پدرت چیه؟ بعد اون جوونه میگه بابام تو معدن کار میکنه.
همینجا اینو میگم من، نه بعدن. خدا قوت به کارگرهای معدن.
جوون اولیه میگه به به، پدرت خیلی زحمت کشه پس، خسته نباشید، خدا قوت. حالا معدن چی هست؟ بعد جوون دومیه میگه معدن آب. اولیه میگه وا، ما شنیدیم میگن آب معدنی، ولی اون یه اصطلاحه، مگه آب رو هم از معدن میارن بیرون؟ دومیه میگه بله، از بس که هممون تو مصرف آب صرفه جویی نکردیم، آب انقدر کمیاب شده که دیگه باید رفت مثل طلا تو معدن آب پیدا کرد.
این حکایت بود یک افسانه، لیک آب را مصرف مکن اینقدر
شی.
بله، آب اگه شقت شقت، آب اگر شقت اسباب غم است. بله بله، آب هستم مکم است.
زندگی،
درود بر شما، رضا ساکی هستم، اینجا آب خاک زندگیه. ما در مورد محیط زیست و طبیعت ایران صحبت میکنیم. یکم نگاهمون هم جهانیه این روزا، میخوام در مورد این صحبت بکنم که ما پیروزی هایی داشتیم، کنشگران و محیط زیست، فعالان و محیط زیست در تمام این سالها و سده ها، و گاهی وقتا یادمون میره که چقدر کارامون تاثیرگذارن و چقدر تونستیم کارهای خوبی برای ایران و جهان بکنیم. یکی از اون چیزهایی که خیلی معروفه در بین کنشگران محیط زیست در دنیا، مجموعه فعالیت هایی که انجام شد و در نهایت لایه اوزون که اون قسمتش که بالای قطب جنوب بود واقعا دیگه به معنای واقعی کلمه سوراخ شده بود و بیم این میرفت که اون اشعه فرا بنفش خورشید بتونه تهدیدات زیادی برای نسل بشر داشته باشه، ولی با اقداماتی که در دهه 80 میلادی انجام شد و اون آلاینده هایی که مشخص شد که دارن بر لایه اوزون تاثیر میذارن، اون اسپری ها، اون مواد، اون سم ها بلافاصله از چرخه خارج شد، دیگه تولید نشدن، کشورها استفادهشون نکردن، کشورهای زیادی استفادهشون نکردن و در نهایت لایه اوزون ترمیم شد. این یه پیروزی بزرگ بود و شاید برای اولین بار بعد از صنعتی شدن از نیمه های قرن 19 هم به بعد شاید یکی از اون موارد خاصی بود که سیاستمداران حرف دانشمندان رو گوش دادن و اعتماد کردن. مثل ترامپ نگفتن اینا همه خواب و خیاله، یا مثل سیاستمداری دیگه که همین الان هم عرض ترامپ عقیدهشون اینه که چیزی به نام گرمایش جهانی وجود نداره. اونا گوش کردن و لایه اوزون ترمیم شد. باز هم میشه این اتفاق بیفته.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپیان، آب، خاک، زندگی.
الان هم به نظر میرسه که یک بخشی از جامعه جهانی سخن دانشمندان رو شنیده. این رفتن به سمت انرژی های تجدیدپذیر، رفتن به سمت پنل های خورشیدی، رفتن به سمت زندگی سبز، رفتن به سمت توسعه پایدار توی خیلی از کشورها داره انجام میشه و خیلی خوبم انجام شده و الگو داره میشه برای کشورهای دیگه. لاجرم باید این اتفاق بیفته و هر چی زودتر بیفته هم به نفع ایرانه، هم به نفع جهانه. یعنی ما هر چی دقیقه، هر ثانیه‌ای زودتر بتونیم وابستگی خودمون رو نسبت به سوختای فسیلی کمتر بکنیم میتونیم موفق‌تر بشیم. تو برنامه قبلی گفتم یه بخشی از کارهایی که باید برای پاکیزه شدن هوای شهرمون انجام بدیم همین کمتر مازوت سوزوندن و همین کمتر استفاده کردن از سوختای فسیلیه و واقعا میشه با پنل‌های خورشیدی به قاعده و با مشورت کارشناسان در ایرانی که آفتاب زیاد داره بریم به سمت یک انرژی تجدیدپذیر و پایداری برای برق خونه هامون و برای برق‌رسانی به شهرها. خیلی بهتون اینو واقعا بگم، برای خود من جالبه اونقدر که این فناوری ها زود زود داره به روز میشه. یعنی مثلا بعضی سایت های خارجی هستن، مثلا من پیگیریشون میکنم، مثلا ماه پیش چیزی در مورد مثلا فناوری های پنل های خورشیدی نوشته و شما دو هفته بعد میری میخونی میبینی که یه چیز جدیدتری اومده، یه چیز بصرفه‌تری اومده، یه چیز سبکتری اومده، یه چیز جمع و جورتری اومده.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپیان، آب، خاک، زندگی. از شبکه رادیویی جوان، آب، خاک، زندگی.
و همینطور دارن دانشمندا و شرکت ها خودشونو به روز میکنن. حتی توی نوررسانی به خونه استفاده از نور خورشید و به نظر میرسه تا یه چند وقتی دیگه توی دنیا چیزی به نام لامپ یا لامپای LED دیگه روشن نشه، یعنی بتونن با نور خورشید مثل همون کاری که در خونه سازی قدیمی ایرانی میکردن، اون سوراخایی که تو سقف خونه بود و نور خورشید رو وارد یک فضای تاریک میکرد و این یه چراغی همه اون فضا رو روشن میکرد، دنیا هم داره میره به همون سمت. میره به اون سمت، هم زباله کمتری تولید میشه، هم اینکه عرض به خدمتون که یک انرژی دائم و همیشگی داریم. حالا شما فکر کن که بعضی جا هنوز مثلا لامپ رشته‌ای شما میبینی، میدونی یعنی یه چیزایی هست که دنیا و خود ما در ایران سالهاست ازش گذشتیم، ولی خب بعضی جا هنوز هست دیگه. مثلا یه سری لامپ رشته‌ای از قدیم بوده دارن استفاده میکنن، عجیب غریب. یا این لامپایی که مثلا این میوه فروشی ها اینا بعضی میذارن، لامپایی هست که خیلی ندادی ها به قول معروف لامپای قلمی. نکته مهم اینه که بتونیم روز به روز خودمون رو وقف بدیم با شرایط، سریع از اون فضای کهنه و قدیمی خودمون رو جدا بکنیم و دائم در این مسیری باشیم که همه دارن در اون میدوئن و ما هم بیایم خودمون رو وارد این مسیر بکنیم و ما هم اونجا بدویم و تلاش بکنیم برای اینکه محیط زیست و طبیعت ایرانمون رو حفظ بکنیم. خیلی ازتون سپاسگزارم. همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه.
و یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع. گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو
اول کافه رادیو خیلی بی هوا و بدون مقدمه از حرف میزنم، باد گپ میزنم و این اتفاقی چند وقتیه داره میفته و شما هم خیلی دوستش دارین. خیلی ممنونم که همراهی میکنید، چون خیلی وقتا حرف دل خود منه، بعضی وقتا حرف دل شما هاست. میدونی بعضی وقتا آدم یه چیزی رو نمیخواد توضیح بده، فقط میخواد یکی باشه که گوش بده، یکی که متوجه بشه یا بفهمه از چی خسته شدی، از چی ناراحتی، یا اصلا چرا یه روزه بی دلیل حال آدم به قول بعضیا میاد پایین. اومدم همینو بگم که من هستم و همینطور ساده رو راست که توی کافه مدت هاست با هم دیگه داریم رفاقت میکنیم. واسم بهت بگم هر چی هست، هر جای این مسیر زندگی که وایسادی، احساسات تو سر جاش. تو حق داری که خسته بشی، تو حق داری
بعضی وقتا وسط زندگی مکس کنی، حتی حق داری یه روزایی نخوای بجنگی. من که میدونم تو چقدر قوی، اما ببین قوی بودن همیشه یعنی ادامه دادن نیست. بعضی وقتا یعنی فقط آروم موندن. میخوام یه چیزی رو باور کنی از من. تو فکر میکنی تنها تویی که اینطوری شدی؟ نه واقعا، هممون یه جاهایی کم میاریم، گیر میکنیم، نمیدونیم باید چه کار کنیم توی زندگی. ولی همین که هنوز دنبال یه راهی هستی، همین که هنوز برات مهمه، یعنی تموم نشده. تو آدمی هستی که همیشه ته دلش روشنه روشنه، حتی اگه الان سایه باشه روی حال و احوال تو. من ازت یه خواهش دارم، امشب، به خاطر من دارم میگم اینو، فقط همین امشب یکم مهربون تر با خودت رفتار کن. به خودت گیر نده، نگو چرا این حسو دارم، چرا اینجوری شدم. بذار باشه، بذار رد بشه. هممون از این شبا داشتیم، هممون از این روزها داشتیم، و باور کن که فردا حتما یه شکل دیگه است برای تو. میخوام بدونی من اگه چیزی میگم اول برنامه کافه رادیو، فقط از سر رفاقت و دلسوزیه و اینکه خب سالها توی کافه رادیو داریم با همدیگه رفاقت میکنیم. نه نصیحت، نه شعار، پا به پات من دارم میام. میخوام همدلت باشم. تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی ارزش داری، و خیلی بیشتر از چیزی که حدس بزنی توانایی. ببین زندگی اینجوریه، یه وقتایی لگد میزنه، یه وقتایی نوازش میکنه، ولی تو هنوز همونی هستی که میتونه بعد هر ضربه دوباره راشو ادامه بده، بلند بشه، خوشو بتکونه. اگه لازم شد حرف بزنی، اگه لازم شد فقط یه نفس بکشی، بدون این بر من هستم. اگه لازم شد بخندی، گریه کنی، غر بزنی یا فقط ساکت باشی، منم هستم. تو تنها نیستی. یه چیزی هم بگم و بریم برنامه امروز کافه رو شروع کنیم، و برای خودت نگهدار لطفاً. هیچی همیشگی نیست، حتی این حال بد تو. یه روزی خیلی زود، همین روزها نگاه میکنی پشت سرتو، میگی که دیدی گذشت. من اینجا هستم، همینقدر نزدیک به تو. صدا کنی دل من روشن میشه.
اگه بیرون نگه بی آشیونم، اگه خسته از آزار خزونم، نگاهم کن دوباره جون بگی، تونم از حضور تو بخونم. میدونم خستگی خسته تر از من، میدونم طاقت دوری نداری، میدونم که تو هم دلت گرفت، تو هم داری مثل من کم میاری. کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی میخوام. نگاهم کن، نگاهم کن به شادی که لبخند تو آغاز بهاره، بخند و لحظه هم غرق گل کن، بذار از ابر شب غزل. کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی میخوام.
به نام خدایی که عصرها رو گذاشت برای مکس، به نظر من البته. برای اینکه آدم وسط شلوغی ها یه لحظه وایسه، نفس بکشه و نگاه کنه به همه